بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این پادکست میخوام از تاریخ 1200 ساله حوزه علمی قم براتون بگم. تو این پادکست تاریخ حوزه علمی قم رو به 4 بخش اصلی تقسیم کردم. بخش اول دوران حدوداً 200 ساله ریاست اشعری ها بر حوزه علمی قم، یعنی قرن دوم و سوم. بخش دوم توضیحاتی از وضعیت حوزه علمی قم از قرن 5 تا 13 میدم. بخش سوم مربوط به دوران زعامت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر حوزه قم تا پایان دوران زعامت آیت الله بروجردیه. تو بخش چهارم و نهایی هم وضعیت حوزه علمی قم رو بعد از انقلاب اسلامی ایران براتون میگم. قم البته نه دقیقاً تو محدوده کنونی، دارای قدمت تاریخیه و پیش از ظهور اسلام این شهر وجود داشته. کاوش‌های باستانشناختی اخیر در محل تپه قمرود نشون داده که شهر قم دارای قدمتی 7000 سال است. قبل از اسلام قم از چند قلعه تشکیل شده بود که یهودی‌ها و زرتشتی‌ها توشون زندگی می‌کردن. اولین گروه مسلمانی که وارد قم شدن اشعری‌ها بودن. اونا سال 94 هجری قمری وارد قم شدن و اونجا رو برای سکونت انتخاب کردن. اشعری‌ها از قبایلی بودن در فتوحات اسلام شرکت داشتن و از ارکان سپاه مسلمین بودند. فتح منطقه جبل از جمله قم و نواحی اصفهان به دست ابو موسی اشعری در سال 23 قمری و فتح شمال ساوه تا مرز دیلم به دست مالک ابن عامر اشعری از این فتوحاته. اشعری‌ها بعد از فتوحات اسلام به کوفه رفتن و اونجا ساکن شدن. اینکه چی شد بعدها به سمت قم برگشتن به روحیه ضد بنی امیه اونها برمیگشت. اونها در اختلاف با حاکم اموی کوفه به سمت عموزاده هاشون که بعد از فتوحات ایران در حوالی اصفهان ساکن بودن اومدن و به قم رسیدن و در قم ساکن شدن. شهر قم از اوایل سده دوم قمری توسط اشعری ها تبدیل به پایگاه شیعه شد. سابقه تاریخی حدیث و محدثان اشعری هم به همین دوران، یعنی دوران امام صادق برمیگرده. اونا از طریق تماس با امامان شیعه نقش مهمی در گسترش فقه و حدیث اهل بیت علیهم السلام به عهده گرفتن. اشعری ها که مؤسس حوزه علمی قم بودن حدود 2 قرن بر حوزه قم ریاست داشتن. حوزه‌ای که اشعری ها تو قم به راه انداخته بودن از جهت ساختاری چند تا ویژگی داشت. یکی این که آراء اعتقادی و فقهی شیعه توی اون حوزه یک دست بود. حوزه های دیگه شیعه مثل کوفه و بغداد یا ری به خاطر همزیستی با سایر مذاهب اسلامی به ناچار تحت تاثیر اونها بودن و به رعایت تقیه و جنبه های زندگی مشترک وادار می‌شدن. اما حوزه قم تو این دوران دغدغه و نگرانی این موضوع رو نداشت. دومیش این بود که حوزه قم تو اون دوران از کشمکش‌های سیاسی و مذهبی حاکم بر جهان اسلام دور بود. سومی هم عربیت اشعری‌ها بود. سردمداران حوزه‌های علمی دیگه ایران ایرانی بودند، اما در قم اشعری‌ها که اصالتاً عرب بودند سردمدار علمی بودند. حوزه قم توی اون دوران از جهت علمی هم یه ویژگی‌های خاصی داشت. مثلا تو حوزه قم تو اون دوران مبارزه با غلو انجام می‌شد، چیزی که تو قرن‌های دوم و سوم تهدید جدی مذهب شیعه بود. اشعری‌ها اهتمام جدی به حفظ احادیث سالم از احادیث ضعیف و مرسل داشتن و به اخباریگری متمایل بودن، یعنی توی اجتهاد به جای دخالت مستقیم عقل به متون دینی تکیه می‌کردن. شیخ کلینی ابن قولوی، محمد ابن حسن صفار، شیخ صدوق و پدر بزرگوارشون تو این دوره در شهر قم زندگی می‌کردن. آثار شریف کافی و من لا یحضر الفقیه هم از تألیفات این دوره است. تو قرن پنجم و ششم حوزه قم شاهد برپایی مدارسه و هرچی میگذره مدارس رشد و توسعه پیدا میکنن. تشکیل مدارس به خاطر این مهمه که اساساً مدارس هسته اصلی حوزه ها رو تشکیل میدن. تو این دوره حوزه قم از مکتب حدیثی خودش فاصله میگیره و به سوی مکتب جدید فلسفی و تعقلی میره. علتش هم اینه که مکتب اخباریگری قم تو اواخر سده چهارم با نقدهای شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی و بقیه متکلمان شیعه عراق از بین میره. پایان قرن ششم رشد حوزه ری و حضور علمای بزرگ در اون باعث میشه که مباحث علمی در حوزه قم افت کنه. تو قرن هفتم اوضاع بدتر هم میشه. با حمله مغولا و تخریب شهر و قتل عام اهالی اون حوزه به شدت به هم میریزه، به گونه ای که از عالمان و فقیهان و محدثان خالی میشه. وضعیت به هم ریخته در سده هشتم هم ادامه داره. تو قرن نهم اوضاع شهر قم بهتر میشه و به تبع حوزه هم روزهای بهتری رو تجربه میکنه. تعداد علمای حوزه قم افزایش پیدا میکنه و برگزاری جلسات علمی رونق میگیره. در قرن دهم تا اوایل قرن دوازدهم به سبب همراهی دین و سیاست تو ایران و قدرت گرفتن صفویه تحولات جدیدی در حوزه شکل گرفت و امید تازه‌ای در دل علما ایجاد شد. فعالیت علما و کمک شاهان صفوی موجب شد علوم شیعی گسترش پیدا کنه. اوایل قرن 11 دانشمندانی مثل ملا صدرا و فیاض لاهیجی و فیض کاشانی ظهور کردند و سالیان سال مشغول بحث و تحقیق بودند. قرن‌های 12 و 13 با اواخر صفویه و بعد افاقنه و افشاریه و زندیه و نهایتاً قاجار مصادفه. تو این دوره هم قم دستخوش حوادث ناگوار بوده و با مصائب متعددی دست و پنجه نرم کرده. شهرت علمی قم از قرن 5 به بعد از بین رفت و مرکزیت علمی شیعه تو ایران به ری و شهرهای شمالی ایران منتقل شد. به رغم وجود علمایی مثل ملا صدرا و فیاض لاهیجی و فیض کاشانی و ملا محمد طاهر قمی در دوره صفویه تو این شهر، آثار علمی و چهره‌های برجسته شناخته شده چندانی بین قرن 5 تا 12 وجود نداره. تا میرسیم به سالهای آغازین قرن 13 قمری. رشد علمی مجدد قم تو این سالها با ورود میرزای قمی به قم شروع میشه. مرجعیت علمی و تألیفات مهم میرزای قمی و روابط خوب فتحعلی‌شاه قاجار با ایشون این دوره رو به یک نقطه عطفی در رشد علمی این شهر تبدیل میکنه. به خاطر اینکه با ورود میرزای قمی به شهر به مرور علما و فضلا برای درک ایشون و استفاده های علمی از مکتب اون علامه محقق به قم میان. تو این دوره مدارس قبلی مرمت شدن و دو مدرسه حاج ملا محمد صادق و مادرشاه به مدارس علمی قم اضافه شدن. تو قرن‌های اخیر مرکز علمی شیعه شهر نجف بود. تو این مدت حوزه قم تحت شعاع نجف قرار داشت. دوره جدید مرکزیت علمی قم برای مذهب شیعه از مهاجرت حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در اواخر سال 1300 شمسی به قم شروع شد. حاج شیخ قبل از قم تجربه احیای حوزه‌های کربلا و عراق رو داشته. ایشون 16 سال در کربلا ساکن بودن و حوزه درسی کربلا رو از رخوتی که دوچارش شده بود خارج کردن و اصلاً همون موقع به حائری شناخته میشن. بعد هم به پیشنهاد دوستشون به عراق مهاجرت میکنن و در 8 سالی که ساکن این شهر بودن به کلی اوضاع حوزه عراق رو متحول میکنن و کم کم علما و فضلای شهرهای مختلف راهی عراق میشن. حتی امام خمینی وقتی تحصیلات مقدماتی حوزه رو در خمینی تموم کرد، میخواست برای ادامه تحصیل به اصفهان بره، اما با شنیدن نام و آوازه حاج شیخ حوزه عراق رو به اصفهان ترجیح داد. قم قبل از حاج شیخ عالم داشت اما حوزه نه. یعنی حوزه‌ای که توش درس و بحث پرشوری باشه دیگه عملاً وجود نداشت. خیلی از حجره‌های فیضیه و دارالشفا تبدیل به خرابه یا انباری مغازه‌های بازار شده بودند. مرحوم فیض 8 سال قبل از حاج شیخ تصمیم به احیای حوزه قم داشت. مدارسی رو هم بازسازی کرد اما حوزه قم احیا نشد. علمای قم معتقد بودند با توجه به وضع و روحیه مردم قم، احیای حوزه احتیاج به وجود و حضور عالم صاحب نفوذی از غیر شهر قم داره. آیت الله بافقی، میرزا محمد ارباب و شیخ محمد رضا شریعت مدار ساوجی از علمای بارز ساکن قم از حاج شیخ خواستن که به قم بیان و در این شهر به فعالیتشون ادامه بدن. چیزی که باعث شد علمای قم آیت الله حائری رو به قم دعوت کنن سابقه علمی و تجربه مدیریتی ایشون در حوزه بود. آیت الله حائری شاگرد خاص آیت الله سید محمد فشارکی بود. 13 سال در سامرا از محضر میرزای شیرازی استفاده کرده بود و در نجف پای درس آخوند و سید یزدی نشسته بود و در فقاهت به قدری عظمت داشت که میرزا محمد تقی شیرازی احتیاطات خودش رو به ایشون ارجاع میداد. و خب میدونید ارجاع احتیاطات یک مرجع به شخصی اون شخص رو در معرض مرجعیت قرار میده. حتی میرزا محمد تقی که در عراق مرجع بود از حاج شیخ خواست که از عراق به نجف برگرده و مرجعیت رو به عهده بگیره، اما حاج شیخ گفته بود من نمیخوام مرجع بشم، نگران وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایرانم. بعد از استقرار حاج شیخ در قم بسیاری از شاگردای ایشون هم از عراق به قم منتقل شدن، از جمله اشخاص برجسته‌ای مثل سید محمد تقی خانساری، سید احمد خانساری، سید روح الله خمینی، سید محمد رضای گلپایگانی و شیخ محمد علی عراکی. عوامل دیگه‌ای هم سبب رونق حوزه قم در اون زمان شدند. مثلا 40 نفر از علمای شیعه ایرانی و ساکن عراق بعد از درگیری با حاکم جدید ملک فیصل به ایران تبعید شدند. بین این آقایون بزرگانی مثل اسد ابوالحسن اصفهانی و میرزا نائینی بودند و حوزه قم تونست 8 ماه از حضور و درس این آقایون استفاده کنه. ماجرای مهم مهم دیگه که باعث جلب توجه ها به حوزه قم شد قیام حاج آقا نورالله اصفهانی بود. مجتهد بزرگ اصفهانی برای اعتراض به سیاست های رضا شاه قم رو برای مهاجرت انتخاب کرد و همه علمای ایران رو به قم دعوت کرد و از خیلی از شهرها و از هر کدوم چند عالم به قم مهاجرت کردن و حوزه قم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. چالش بزرگ آیت الله حائری همزمانی با حکومت رضا شاه بود. ایران حاکمی که اینقدر ضدیت با دین داشته باشه به خودش ندیده بود. سالهای آخر حکومت قاجار وضعیت دینداری مردم به شدت اسفبار بود. این ضعف ها باعث شده بود فرقه های مختلفی مثل شیخیه و بهائیت و بابیه هم در ایران قد علم کنند. تبلیغ دینی در ایران متولی مشخصی نداشت و همین موجود ضعیف رو هم رضا خان می‌خواست از بین ببره و با بهانه های مختلف هر روز مشکلی برای حوزه ایجاد می‌کرد. تعداد طلاب رو به شدت کاهش داد. پوشیدن لباس روحانیت رو برای اکثر روحانیون ممنوع کرد. حوزه های زیادی رو در شهرستان ها به تعطیلی و حتی خرابی کشوند. وضعیت طوری بود که فرزندان علمای بزرگ هم که سابقا راه پدر رو ادامه میدادن مسیر بسیار دشوار طلبگی رو انتخاب نکردند. طلاب در شهرها امنیت نداشتن و از بسیاری از علما نقل شده که حتی در قم روزها نمیتونستن تو حوزه بمونن و به روستاها و باغهای اطراف پناه برده بودن. طوری که امام خمینی نقل میکنه درس ما مدتی در بیرون قم برپا میشد و حاج شیخ برای تدریس با چهارپا به اونجا رفت آمد میکردن. هنر آیت الله حائری این بود که تونستن حوزه رو به سلامت از این دوران بسیار سخت عبور بدن و کاری کنن که لااقل اصل موجودیت حوزه حفظ بشه. البته با همه مشکلات حوزه رو گسترش هم دادن. ایشون در روند آموزشی حوزه تغییرات ایجاد کردن. وضعیت معیشت طلاب رو در حد توان ارتقا دادن. از طلاب پرتلاش و با استعداد حمایت کردن. مدارس قم رو بازسازی کردن و در دوره سخت اقتصادی خدمات فراوانی برای مردم قم ارائه کردن. از ساخت دو بیمارستان برای قم تا ساخت پل بر روی رودخانه و اسکان مردم سیل زده و اطعام نیازمندان. بعد از رحلت آیت الله حائری آیات سلاس حجت، صدر و خانساری با تدبیر و اندیشه الهی خودشون از متلاشی شدن حوزه در زیر فشارهای حکومتی و شرایط بسیار نامناسب سیاسی و فرهنگی کشور جلوگیری کردند. حاج شیخ سال 1315 از دنیا رفتند، اما رضا شاه تا سال 1320 حاکم ایران بود و 5 سال آخر حکومت رضا شاه رو آیات سلاس برای حفظ حوزه با رضا شاه جنگیدند. شهریور 1320 رضا شاه حکومت رو تحویل پسرش داد. حالا حاکم ایران شاه 22 ساله‌ای بود که نه در حد پدرش دعب مبارزه با حوزه رو داشت و نه توانش رو. بعد از اینکه فشارهای حکومتی به حوزه کمتر شد و اوضاع قدری بهتر شد، با ورود آیت الله بروجردی به قم و توجهات خاص ایشون به حوزه قم، اوضاع حوزه رونق گرفت و تو زمان کوتاهی تحولات زیادی رخ داد. مدارس، کتابخونه‌ها، درس و بحث‌ها، نشریات و علوم مختلف اسلامی که تا اون زمان در حوزه سابقه نداشت فعال شدن. این دوره از تاریخ حوزه، یعنی از حاج شیخ تا آیت الله بروجردی، مجموعاً 40 سال طول کشید. طی این دوره سلسله قاجار منقرض و سلسله پهلوی تو ایران تأسیس شد. همچنین ایران دستخوش استثمار خارجی ها بود. اتفاق بدتر این که مذهب و دین به شدت مورد هجوم حکام و پادشاه قرار گرفتن. بعد از آیت الله بروجردی زعامت حوزه و مرجعیت شیعه دچار خلل شد. چون تو این دوران بین چهره های علمی و فقاهتی حوزه قم شخصیتی که از همه جهات برتریش نسبت به سایرین برای همه معلوم باشه وجود نداشت. به خاطر این بار دیگه ریاست حوزه از مدیریت متمرکز خارج شد و به مدیریت مشارکتی تبدیل شد. تو این دوران آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعت مداری به امور اداری و مالی حوزه مشغول بودن و پرداخت شهریه های آیت الله بروجردی رو به عهده گرفتن. امام خمینی هم که در دوران آیت الله بروجردی بیشتر به امور فقهی و علمی حوزه مشغول بودن، بعد از رحلت ایشون پرچمدار مبارزه با طاغوت شدن و سعی می‌کردن با به صدا در آوردن زنگ خطر نقش حوزه‌های دینی به ویژه قم رو در مقابله با جهانخواران به روحانیت یادآوری کنن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه قم وارد مرحله جدیدی شد. جمعیت طلاب به شدت رشد کرد، مدارس و کتابخانه‌های فراوانی به حوزه اضافه شد، ده‌ها نهاد و مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی جدید تأسیس شدن و انتشارات حوزه جهش عظیمی کرد. تبلیغات دینی تو داخل و خارج اوج گرفت، نظام آموزشی حوزه دچار تغییر و پیشرفت زیادی شد، ساختار مدیریت حوزه مورد بازبینی و بازسازی قرار گرفت و به طور کل متحول شد و هنوز هم تغییرات ادامه داره. اینکه چی شد حوزه قم بعد از انقلاب اینقدر دچار تحول شد، عوامل متعددی داره. مثلا نقش دین تو زندگی فردی و جمعی مردم خیلی پررنگ شد و جوانها علاقه پیدا کردن که از اسلام و معارف دینی بیشتر بدونن. انقلاب ماهیت دینی داشت و حکومت جدید نیازمند بهره‌گیری از قوانین شرعی تو همه زمینه‌ها بود و پاسخ به این نیازها هم وظیفه حوزه علمیه بود. دلیل دیگه این بود که جریان‌های مختلف حوزه بحث تحول رو پذیرفتن و فهمیدن که دیگه دنیای جدیدی شده و حوزه باید تغییر بکنه تا پاسخگوی نیازها باشه. یه نکته هم وحدت رهبری و زعامت حکومت و حوزه بود. برای تهیه این پادکست منبع اصلی ما کتاب تاریخ 1200 ساله حوزه علمیه قم نوشته آقای علی اکبر زهره کاشانیه. از دو تا کتاب دیگه هم استفاده کرد. یکی کتاب 50 سال تاریخ تحول حوزه نوشته آقای حامد سروری و کتاب دوم مؤسس حوزه یادنامه حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری.
رسانه حوزوی مناهج manohij.ir